بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بر این برهان حکما بر اثبات تعدد قوا که قوا در اعضای مختلف انفکاک از یکدیگر دارند، مثلا ناخن درش قوه غازیه و نامیه هست ولیکن قوه ادراک و احساس نیست، یا مثلا چشم میبیند ولیکن نمیشنود، فخر رازی یه احتمالی رو مطرح کردن به عنوان اشکال و اعتراض و اون احتمال این بود که این که مثلا ناخن احساس نداره، نه این که احساس نداشتنش به معنای این استش که قوه حاسه نداره، یا این که مثلا چشم نمیشنود، نه این که قوه سامعه نداره، نه، شاید ناخن قوه حاسه داره ولیکن شرط احساس و ادراک منتفی است. چشم قوه سامعه داره ولیکن شرط سمع در اینجا در این مورد در مورد چشم منتفی است. دو تا هم شاهد ذکر فرمودن که شاهد اول این استش که پوست بدن ما کیفیت خودش رو که اون حرارت غریزی طبیعی 37 درجه باشه ادراک نمی کند، و حالا که پوست که قوه ادراکیه لامسه که داره چرا ادراک نمی کنه؟ شرط ادراک نیست. یا مثلا چشم خودش رو نمیبیند، خب چشم رو که نمیتونیم بگیم قوه باصره نداره، پس چرا نمیبینه؟ چون شرط ادراک در اینجا نیست. صدر المتعلهین قدس سر رو هم از اصل احتمال جواب دادن و هم از این دوتا شاهد مثال، اما جوابی که از اصل احتمال دادن این استش که ایشون فرمودن شروط دو دسته هست، یکی داخلی ذاتی یکی هم خارجی عرضی. البته این که ایشون می‌فرمایند شرط داخلی ذاتی در اینجا شرط به معنای اصطلاحیش نیست، چون در معنای اصطلاحی شرط باید خارج باشه، خارج از شی باشه. این همونطور که مرحوم حاجی هم در حاشیه مرقوم فرمودن شرط در اینجا به معنی لغوی است، مثلا انسان به شرط نطق، خب نطق داخل در انسانه، ذاتی انسانه. حالا اگر مراد فخر از شرط شرط داخلی ذاتی است که در مورد بحث ما شرط داخلی ذاتی میشه قوه، که جزء نفس هست، اگر مراد قوه هست یعنی شرط ادراک یعنی قوه نیست، مثلا در ناخن قوه لامسه و ادراکیه نیست، یا در چشم قوه سامعه نیست، اگر مرادش اینه این که همون حرف ما میشه، که خب ما هم که همین رو میخواییم بگیم، این اثبات میشه تعدد قوا و اختلاف قوا، که پس بنابراین قوا غیر از همه، چشم قوه باصره داره سامعه نداره، ناخن قوه غازیه داره قوه احساسی و ادراکی و لامسه نداره. و اگر مراد از شرط شرط خارجی است، قوه نیست، شرط خارجی عرضی است. دیروز عرض کردم مثل این که مثلا جسم به شرط خروج از حیز طبیعی خودش و مکان طبیعی خودش مبدع میشه برای تحریک، یا مثلا جسم به شرط حصول در حیز طبیعی خودش مبدع میشه برای سکون. اگر مراد اینه، این چه شرطیه که هیچ وقت محقق نمیشه و همیشه بر سر راهش قاصر هست، مانع هست؟ خب این که باعث میاد که طبیعت هیچگاه اون اقتضایی که داره و اون چیزی رو که دنبالش هست بهش نرسه، یعنی طبیعت قوه تعطیل بشه از مقتضای خودش، از فعل خودش، از خواسته خودش، از اثر خودش. و این خلاف حکمت و عنایت الهی است. این جوابی بود به طور خلاصه که ایشان از اصل احتمال دادن. بعد دیگه این چی دیگه، این که ما بگیم مثلا این ناخن مبدع ادراک هست ولی هیچ وقت روی ادراک رو نمیبینه، چون مشروط به یه شرطی است که هیچگاه این شرط محقق نمیشه و همیشه بر سر راهش قاصر است، مانع موجوده. خب این که دیگه پس چه معنا داره که ما بگیم که این اقتضای ادراک داره ولی هیچ وقت این ادراک برش مترتب نمیشه؟ این خلاف حکمت و عنایت الهی است، یعنی همیشه مانع موجوده بر سر راه، هیچگاه شرطش محقق نمیشه. این که قصر دائمی لازم میاد و قصر دائمی و اکثری هر دو محاله، قصر اقلی بله اشکالی نداره. از مقتضل حکمت و عنایه ایصال و کل ممکنه لغایه، حکمت الهی، علم عنایی، علم حق تبارک و تعالی به نظام احسن مقتضی این استش که هر ممکنی به غایت خودش، به مطلوب خودش، به خواسته خودش برسه. جوابی که ایشان از دو تا شاهد مثال میدن این استش که اینی که پوست بدن کیفیت خودش رو ادراک نمی کند، یا چشم خودش رو نمی بیند، این نه به خاطر منتفی بودن شرط ادراکی که فخر رازی خیال میکنه، بلکه این به خاطر این استش که اصلا محال است که این کیفیتی که بدن داره این معلوم واقع بشه برای یک عالمی. همچنین محال است این عضو چشم معلوم واقع بشه برای عالمی. سر این که پوست بدن ما کیفیت خودش رو ادراک نمی کنه یا چشم خودش رو نمی بینه، چون این کیفیت محاله که معلوم واقع بشه، این چشم محاله که معلوم واقع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه موجود مادی و جسم و جسمانی همونطور که عالم واقع نمی شود، که علم به خودش نداره فضلاً از این که علم به غیر خودش داشته باشه، نه علم به خودش داره نه علم به غیر خودش داره که قبلاً گذشت، همونطور که موجود مادی جسم و جسمانی عالم واقع نمیشه، همچنین معلومم برای عالمی واقع نمیشه. معلوم همیشه باید مجرد باشه، موجود مجرد، موجود مادی نمیتونه معلوم واقع بشه. علم در نشأه تجرد و در حوزه تجرد تحقق پیدا میکنه. اصلا در محدوده ماده علم محال است که تحقق پیدا بکنه، معلوم همیشه باید مجرد باشه. حالا اگر معلوم کلی باشه به تجرد تام، مجرد است به تجرد تام، و اگر معلوم جزئی باشه مجرد است به تجرد غیر تام. یعنی تجرد مثالی، تجرد برزخی. چرا موجود مادی و جسم و جسمانی معلوم واقع نمی شود برای عالمی؟ به خاطر اینکه موجود مادی، جسم و جسمانی برای خودش حضور نداره، تا چه برسد به اینکه بخواد برای غیر خودش، برای یه عالمی حضور به هم برسونه و حضور پیدا بکنه. معلوم واقع شدنم عبارت است از حضور. معلوم باید برای عالم حضور پیدا بکنه. موجود مادی، جسم و جسمانی به خاطر تفرقه‌ای که بین اجزایش هست از نظر مکان، تفرقه مکانی که بین اجزایش هست که هر جزءش در یه جاییه، این برای خودش حاضر نیست، این برای خودش حضور نداره، اون وقت چطور میخواد برای غیر خودش، برای یه عالمی حضور پیدا میکنه؟ لذا محال است که موجود مادی و جسم و جسمانی معلوم واقع بشه برای عالم. معلوم همیشه باید موجود مجرد باشه. معلوم همیشه باید صورت ادراکی باشه، صورت مجرد باشه. ولذا ایشون می‌فرمایند که علم نه به معنای اضافه عالم به معلوم، اضافه قوه مدرکه به مدرک خارجی، چنان که فخر رازی و کسانی که اقتدا کردن به او قائلن، نه علم اضافه و نسبت بین عالم و معلوم، بین قوه مدرکه و مدرک خارجی نیست، و نه هم علم انتباع صورت مدرک است در عضو، اون عضوی که محل قوه است. چنان که مثلا حکمای طبیعی در باب ابصار معتقدند که صورت مرئی انطباع پیدا میکنه در جلدیه چشم، نه، علم ادراک انطباع صورت در عضو، در آلتی که محل قوه است نیست. یا به تعبیر دیگر، علم و ادراک قیام حلولی صورت مدرک به قوه مدرکه نیست، که صورت مدرک حلول پیدا بکنه، حال در قوه مدرکه باشه، نه، اینم نیست. و همچنین علم به معنای انفعال عضو از مدرک خارجی هم نیست، تأثیر عضو از مدرک خارجی این هم نیست، گرچه انفعال به ضمیمه وضع و محاذات مخصوص، انفعال به ضمیمه وضع و محاذات و نسبت خاص معین، این سبب معد برای ادراک هست. یعنی اگر چشم ما بخواد یه جسمی رو ببینه، باید این عضو چشم منفعل بشه از اون جسم، متأثر بشه از اون جسم، یک وضع و محاذات مخصوص، یه فاصله معینی هم باید بین چشم و اون جسم در کار باشه تا اون وقت ابصار محقق بشه، تا اینکه چشم ما اون جسم رو ببینه. ولی ادراک انفعال نیست، انفعال سبب موعد هست برای ادراک، ولیکن خود ادراک نیست. پس ادراک چی؟ ایشان می‌فرمایند که ادراک به انشاء نفس است، یک صورت مجردی را، به تجرد مثالی، به تجرد غیر تام، که اون صورت مماثل با محسوس خارجی است. اون صورت مماثل با مدرک خارجی و محسوس خارجی است. یعنی وقتی که مثلا یک جسمی در برابر چشم ما قرار گرفت، چشم منفعل و متأثر شد از اون جسم، یه فاصله معینی هم بین چشم ما و اون جسم بود، چون آخه اگه مثلا جسم خیلی نزدیک بشه به چشم دیگه چشم نمیبینه، اگر خیلی هم دور باشه باز نمیبینه. وقتی که جسمی برابر چشم ما قرار گرفت، چشم منفعل شد، متأثر شد از او، فاصله معین و از معاذات معین و مخصوصی هم در کار بود، اون وقت نفس آماده میشه. یعنی این انفعال به زمینه اون وضع و معاذات زمینه رو فراهم میکنه، نفس رو آماده میکنه برای این که به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد بکند در سقع خودش، در عالم خودش، در محیط خودش یک صورتی رو که مماثل با اون جسم خارجی است و این صورت هم تجرد مثالی داره. لذا قیام صورت مدرک به قوه قیام صدوری است، نحوه قیام معلول به علت، فعل به فاعل، نه قیام حلولی مانند قیام عرض به موضوع. خب حالا چرا این پوست بدن ما کیفیت خودش رو ادراک نمی کنه؟ چرا چشم خودش رو نمی بینه؟ خب اولا که در اینجا انفعال نیست. خب یعنی مثلا دست از کیفیت خودش منفعل بشه؟ شی از خودش منفعل میشه؟ چشم از خودش منفعل بشه؟ شی که از خودش منفعل نمیشه، اولا انفعال نیست و ثانیا اون وضع و محاذات مخصوص نیست. صفحه کتاب اگر از یه حدی به چشم نزدیکتر شد دیگه چشم نمیبینه، خط کتاب رو نمیتونه بخونه. خب این قرب و نزدیکی که چشم به خودش داره، این مانع از این استش که چشم بتواند خودش رو ببینه یا پوست بدن بتواند کیفیت خودش رو ادراک بکند و لمس بکند. لذا ایشون می‌فرمایند که برهان سلیم از اشکاله و برهان تام تمام. انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا این دلیل اختلاف و تعدد قواست. یعنی از راه انفکاک قوا در اعضا می توانیم اثبات بکنیم تعدد قوا را و اختلاف قوا را، همونطور که حکما در کتاباشون ذکر کردن در مورد تعدد قوای نباتی قوای نباتی از قوای حیوانی، از قوای ادراکی و از قوای احساسی. صدر متعلی اینم اضافه فرمودن که در خود قوای حیوانی هم میشه این بیان رو جاری ساخت. اما ما نمیخوایم بگیم ادراک اضافه نیست، ما نمیخوایم بگیم بالاخره این تفاوت هم هست. بله در اینجا شرط ادراک سبب موعد وجود نداره. باز از همین طریق، از راه همین برهان، یعنی انفکاک قوا از یکدیگر، حکما اثبات کردن تعدد قوه حیوانی و قوه نباتی رو از راه همین انفکاک قوا، به این جور، به این بیان که گفتن اگر قوا انفکاک از یکدیگر نداشتن، یعنی قوه نباتی و قوه حیوانی، باید نبات متحرک بلا اراده می بود. خب اگر قوه نباتی غیر از قوه حیوانی نیست، خب نبات هم باید متحرک بلا اراده می بود و حال اون که متحرک بلا اراده نیست. یعنی در نبات قوه نباتی هست ولی قوه حیوانی که تحرک ارادی باشه نیست. چرا اگر قوه نباتی و حیوانی با هم فرق نداشتن، نبات هم باید متحرک بلا اراده بود؟ به خاطر این که جسم نبات امکان حرکت داره، قابلیت حرکت داره، جسم دیگه. چطور جسم حیوان قابلیت حرکت داره؟ خب جسم نبات هم جسم، اونم قابلیت حرکت داره، امکان حرکت داره. این از یک طرف. از سوی دیگر فرض اینه که قوه حرکت ارادی، تحرک ارادی هم که در نبات هم هست، چون قوه نباتی و حیوانی با هم فرق ندارن، متعدد نیستن. اینم از یک سو. از سوی سوم، دایی برای حرکت نبات موجوده که اون دایی چیه؟ دایی جلب منافع و دفع مضار، که اون چه به حال این جسم نبات مفیده بره به طرفش و اون چه که به حال این جسم نبات مضره ازش فرار بکنه. چرا دایی برای حرکت ارادی نبات موجوده؟ به خاطر این که جسم قابل ازداده. مثلا یه جسمی که گرمه، خب سرما رو میپذیره، که سرما ضد گرماست. یه جسمی مثلا اگر سرد باشه خب گرما رو میپذیره، باز گرما ضد سرماست. یا مثلا رطوبت و یبوست، یه جسمی اگر مرطوب خب یبوست رو میپذیره که ضدش، یه جسمی اگر یابس خشک رطوبت رو میپذیره که باز ضدشه. لذا دایی برای جلب منافع و دفع مضار هم در نبات موجوده. چرا؟ چون جسم قابل ازداده. به همین بیان که جسمی که مثلا حاره برودت رو میپذیره و برعکس جسمی که بارد حرارت رو میپذیره. خب با این سه مقدمه اگر قوه نباتی و حیوانی با هم فرق نداشته باشن، باید نبات هم حرکت ارادی میداشت. با توجه به این سه مقدمه، که یکی این که جسم نبات امکان حرکت داره، یکی هم این که قوه حرکت ارادی در نبات هست، روی این فرض که قوه نباتی و حیوانی با هم فرق نداشته باشن، متعدد نباشن، اختلاف نداشته باشن، یکی هم این که دایی برای حرکت در نبات هست، برای حرکت ارادی نبات هست، که دایی همون جلب منافع و دفع مضار باشه، سرش هم اینه که جسم قابل ازداده، قبول میکنه یه چیزی رو که ضدشه. فخر رازی یه اشکالی باز دارن به این استدلال، اعتراض دارن به این استدلال، و اون اینه که ایشون میفرماین حکما مشائین معتقدن که قوه غازیه در هر عضوی از اعضاء حیوان تخالف نوعی داره با قوه غازیه در عضو دیگر. یعنی مثلا قوه غازیه‌ای که الان در دسته، نوعش متفاوته با قوه غازیه‌ای که در پاست، چون نوع دست و پا متفاوته. یا مثلا قوه قاضیه ای که مثلا در قلب مثلا غیر از قوه قاضیه است که در کبده از نظر نوع. چرا؟ چون نوع قلب و کبد مختلفه و متفاوته، نوع این دوتا عضو متفاوته. مشایین اینجوری معتقدن. وقتی که بر حسب اعتقاد مشایین قوه قاضیه اعضای حیوان تخالف نوعی دارن، حتما باید قوه قاضیه حیوان و نبات با هم تخالف نوعی داشته باشن. وقتی قوه قاضیه دوتا عضو حیوان اختلاف نوعی دارن با هم، اون وقت قوه قاضیه حیوان با قوه قاضیه نبات با هم اختلاف نداشته باشن. خب وقتی که قوه قاضیه حیوان و نبات با هم اختلاف نوعی پیدا کردن، اختلاف نوعی داشتن، فخر رازی میگه شاید احتمال داره که قوه قاضیه‌ای که در حیوان این قدرت بر حرکت ارادی داشته باشه، اما قوه قاضیه‌ای که در نباته نداشته باشه، چون نوعشون مختلفه. پس این که در نبات قوه قاضیه هست و حرکت ارادی نیست، ما نمیتونیم اثبات بکنیم که قوه قاضیه غیر از قوه بر حرکت ارادی است، چون قوه قاضیه حیوان با قوه قاضیه نبات از نظر نوع مختلفه. وقتی از نظر نوع مختلف شدن، شاید قوه قاضیه حیوان قدرت بر حرکت ارادی داشته باشه، قوه قاضیه نبات نداشته باشه. خب حالا که قوه قاضیه نبات قدرت بر حرکت ارادی نداره، ما نمیتونیم ثابت بکنیم که قوه قاضیه غیر از قوه بر حرکت ارادی است. نه، غیر هم نیستن، اینا در حیوان یکی هست. بعد صدر المتعلیهین قدس سر رو جواب میدن از این اعتراض و اشکال، اینطور که آیون امر میفرمایند. دیگه انشالله از دوشنبه هفته آینده ما باز با یک ربع تأخیر اگر آقایون اجازه بدن، حالا اگر با بعضی از درس ها هم تعارضی برخوردی داره، انشالله سعی میکنیم یه چند دقیقه زودتر از اون ور تمام بکنیم. انشالله ما از دوشنبه 3:30 خدمت آقایون خواهیم رسید. و اما الذي ذكره من حال القوه اللامسه والباصره في عدم ادراك محالهما والكيفيات التي تحل في محالهما. و اما اون دو تا شاهد مثالی که فخر ذکر کرد که عبارت باشه از حال قوه لامسه و باصره، در این که محل خودشون رو ادراک نمی کنن، یعنی باصره محل خودش رو ادراک نمی کنه، و همچنین لامسه اون محل خودش رو، یعنی دست که دیگه خودش رو که لمس نمی کنه، کیفیت خودش رو که ادراک نمی کنه، هم خودش رو لمس نمی کنه هم کیفیت خودش رو ادراک نمی کنه، و کیفیاتی که حلول در محل این دوتا قوه داره، اون کیفیت حرارتی که حال در قوه لامسه مثلا پوست بدن دست هست، و اون شکل و لونی که چشم داره، عضو چشم داره، اینها رو ادراک نمی کنن اینا. فذلک الادراک کما توهمهو من المستحیلات ذاتیه لیس من باب الممکن الذی یحتاج الی شرط. این کما توهمه میخوره به لیس، به حساب به من باب الممکن الذی یحتاج الی شرط. اینجوری باید عبارت معنا بشه که این ادراک، فذلک الادراک، که این دوتا قوه محالشونو و کیفیات محال خودشونو ادراک نمی کنن، این از محالات ذاتی است، یعنی نمیشه این محال و این کیفیات محال ادراک بشن به خاطر مادی بودنشون، نمیتونن معلوم واقع بشن. این ادراک از مستعیلات ذاتی است و از باب ممکنی که یحتاج الى شرط نیست، که حالا شرط ادراک در اینجا نیست. کما توهم او، چنان که توهم فخر اینه که این از باب این است که شرط ادراک منتفی است. نه نه، از باب شرط ادراک نیست. فذلک الادراک کما توهم او لیسه، لیسه من باب ممکنی که یحتاج الى شرط. این از مستحیلات ذاتی است. چرا؟ فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ صُورَةَ الْمَادِّيَّةَ مِمَّا يَمْتَنِعُ تَعَلُّقُ الْإِدْرَاكِ بِهَا. چند بار، خب در همین عرض می کنم بحثای قبلی در جلد هفتم، در جلد ششم، البته اصل بحث علم در جلد سوم و در مجلد سوم، چند بار ایشون فرمودن این رو. لذا می فرمان قد علمت، فانک قد علمت، همونطور که قبلا دانستی صورت مادی، موجود مادی محال است که ادراک به او تعلق بگیره، یعنی معلوم واقع بشه. اذ لابد فی کل صورت مدرکه ان تکون مجرده عن الماده ضربا من التجرد. لازم است در هر صورت مدرک و معلومی که مجرد باشه از ماده یه نحوه از تجرد. اگر معلوم معلوم کلی باشه تجرد تام داره، و اگر معلوم جزئی باشه تجرد مثالی داره. عرض به محضرتون، این حالا در جلد ششم اگر یادتون باشه در اونجا گذشت، که البته صدر المتعلین در این مورد متفاوت عمل کردن در اسفار. گاهی اینجور می فرماین که اصلا موجود مادی معلوم، گاهی وقتا موجود مادی هم یکی از مراتب علم به حساب می آوردن. اینا دیگه بحثاش در جای خودش، حالا اون چی که در اینجاست روشن بشه چه می خوان بفرماین. اذ لا حضور لمادت ولا مادی عند القوة المدركه. چرا موجود مادی معلوم واقع نمیشه؟ چون ماده و مادی حضور نمیتونه داشته باشه برای یه عالمی نزد قوه مدرکه. چرا؟ چون برای خودش حضور نداره. چیزی که برای خودش حضور نداره، این چطور میخواد برای غیر خودش حضور داشته باشه؟ و حضور نداشتن ماده و مادی، موجود مادی، جسم و جسمانی برای خودش به خاطر همون تفرقه مکانی است که بین اجزایشه، یعنی هر جزش در یه جایی. کما مر تحقیقو، که قبلا دیگه این تحقیقش گذشته و ایشون چندین بار این رو به مناسبت‌های مختلف مطرح فرمودن. ولیس الامر فی الادراک کما زعمه هذا الباحث و من یهزو هزوه. واقع در مورد ادراک و علم اونجوری نیست که صاحب مباحث فخر رازی گمان کرده و کسانی که به او اقتدا کردن، که ان الادراک به اضافت من القوت المدرکه الى وجود امر خارجی، که اینها علم رو از باب اضافه عالم به معلوم میدونن و اضافه قوه مدرکه به معلوم خارجی و مدرک خارجی میدونن. اب نداره. بله بله، مبتنی بر این نبود، ولیکن دیگه این به مناسبت حالا که مبنای خودشون رو میفرمان اینم پیش آمده که این نظر فخر رو هم میخوان رد بفرماین. ولا ان الاحساسه هو عبارتون ان حصول صورت المحسوسته فی آلت الادراک. احساس، ادراک جزئی، عبارت از انطباع صورت مدرک در عضو هم نیست، در آلت ادراکی که محل قوه است. و به عبارت دیگر که حالا باز در پایین صفحه عرض میکنم بهش اشاره خواهد شد، به عبارت دیگر ادراک قیام حلولی صورت مدرک به قوه مدرکه هم نیست. این انتباه مثل همون نظر حکمای طبیعی در باب ابصار که میگن صورت مرئی چاپ میشه در جلیدیه، نه اینجوری نیست. حصول صورت مدرک در آلت ادراک یعنی انتباع صورت مدرک در عضو در آلت ادراکی که محل قوه است، یا به عبارت دیگر ادراک قیام حلولی صورت مدرک به قوه مدرکه نیست که مشائین قائلن که مدرکات جزئیه رو به قیام حلولی از باب قیام عرض به موضوع قائم میدونن به قوه مدرکه، نه اینجوری نیست. قیام قیام صدوری، نحوه قیام فعل به فاعل. ولا ایزن عبارتون عن انفعال العضو عن الامر المحسوس الذی فی الخارج. ادراک، ادراک جزئی، اینجا همش صحبت درباره ادراک جزئی، علم اگر میگیم ادراک جزئیات در اینجا مراده، و الا ادراک کلی اون به نظر صدر متعلین اون به انشاء نفس نیست. اونجا در مورد مدرک کلی قیام صدوری به نفس نداره، اون به رؤیت ارباب انواع عن بعدن هست. ادراک، ادراک جزئی عبارت از انفعال و تأثر عضوی که مثلا چشم باشه از مدرک خارجی و محسوس خارجی هم نیست. البته بل ذالک الانفعال من السبب المعد لوقوع الادراک الاحساسی. بله انفعال عضو که همون آلتی باشه که محل قوه است از محسوس خارجی، این سبب معد است برای وجود ادراک، یعنی تا این نباشه نفسم انشائی نخواهد داشت، زمینه برای انشاء نفس فراهم نیست و ادراک محقق نمیشه. چرا؟ بلکه انفعال سبب معد است برای وقوع ادراک. چرا؟ لأن انفعال کل آلت حیوانیت به مشارکت وضع معین لها بالقیاس الى مادت تحمل و کیفیت خاصتا تؤدی الى تصور نفس، که اینجا ما تصحیح کردیم الى تصور نفس. حالا اگر چون نسخه مصححه اینجوری است تصحیح کردیم، اما اگر تصحیح نمیشد میگفتیم الى تلبس نفس، علایال اون ضمیر اضافه است. الى تصور نفس به صورت محاکیت لما فی تلک الماده من الکیفیات التي تسمى بالکیفیات المحسوسه. انفعال آلت حیوان، اون عضو حیوان، عضوی که محل قوه است مثل چشم که محل قوه باصر است، البته انفعال به تنهایی موعد نیست، به ضمیمه و با مشارکت وضع و محاذات معین، یه فاصله معینی هم باید باشه، یه وضع و محاذات و نسبت معینی هم باید باشه. لها یعنی برای اون آلت باید یه وضع مخصوصی باشه به نسبه به ماده‌ای و جسمی که حامل یه کیفیت خاصی است، مثلا لون و شکل. کیفیت جسم لون و شکلش رو ما میبینیم دیگه، که حامل کیفیت خاصی است که لون و شکل باشه. باید چشم ما با این جسمی که حامل شکل و لون خاصی است باید یک فاصله مخصوصی معینی داشته باشه، نه بیش از حد نزدیک نه دور، که تؤدی، که این انفعال به مشارکت اون وضع منجر میشه به مصور شدن نفس به اذن الله تعالی به یک صورتی که اون صورت مماثل است و محاکی است و حکایت میکنه از اون کیفیتی که در اون ماده است، از اون شکل و لونی که در اون جسمه، یعنی ما شکل و لون جسم رو میبینیم. حکایت میکنه از اون چه که در اون ماده و جسمه که عبارت باشه از کیفیتی که نامیده میشه به کیفیت محسوس، مثلا کیفیت محسوس مبصر که شکل و لون باشه. و بالجمله لیس الادراک الا به حصول صورت شی فی ذات المدرک لا فی الماده ولا فی الاله اصلا. و خلاصه ادراک چیزی نیست جز حصول صورت معلوم، که این صورت هم مجرد به تجرد مثالی، در کجا؟ در ذات نفس، در ذات مدرکی که نفس باشه، یعنی در سوق نفس، در عالم نفس، که نفس این صورت رو در سوق خودش به اذن الله می آفریند و انشاء میکنه و ایجاد میکنه. لذا صدر المتعلین ابصار رو به انشاء نفس میدونن، صورتی رو که مماثل با مبصر خارجی است و مرئی. لا فی الماده که انطباع باشه، نه انطباع صورت در عضو در جسم، ولا فی الاله، اینجا آلت یعنی قوه، همونطور که در تعریف نفس که عالی ذکر شد که مراد از آلت در اونجا قوه بود، اینجا مراد از آلت قوه است که در حاشیه مرحوم حاجی فرمودن. این اشاره به قیام حلولی داره، یعنی ادراک، ادراک جزئی به قیام حلولی صورت مدرک در عرض میکنم قوه مدرکه هم نیست، اصلا به انشاء نفسه. خب حالا که تمام شد جواب از فخر رازی، ایشون میفرمان که پس بنابراین اصل اون دلیل تام و تمامه. والذی یبین بهی تعدد القوا التي هي في آلات الادراک ان تلک الآلات من شأن کل منها الانفعال بکیفیت ینفعل بهل اخرى، که البته اینجا ما تصحیح نکردیم ولی در حاشیه اینجوری نوشتیم. این دیگه تکرار همون اصل دلیله دیگه، قبل از اشکال فخر رازی. اون چه که تبیین میشه به او، یعنی اون استدلالی که روشن میشه با اون تعدد قوا و اثبات میشه باش اختلاف قوا و تعدد قوا، اون قوایی که در محالی و محلهایی هستن که آلات ادراک باشن، اعضا باشن، اون استدلال اینه که ان تلک الآلات، که این اعضا از شأن هر کدام انفعال، عرض می کنم ان تلک الآلات من شأن کل منها الانفعال بکیفیت ینفعل بهل اخرى و لیس من شأن بعض منها ان یتسبب فی ادراک ما یتسبب فی ادراکی البعض الاخر. همون تکرار دلیل، اون اعضا قابلیت پذیرش کیفیات دیگری رو دارن. یعنی گفتیم که مثلا یه گلی رو که مثلا ما بو میکنیم، خب وقتی این گل رو رو زبانمونم بذاریم، اون گل با همون بوش روی زبان قرار میگیره. ببینید ان تلک الآلات، اعضا هر کدام این شأنیت رو دارن که قابل کیفیتی باشن که دیگری قبول میکنه، منفعل بشن از کیفیتی که دیگری، اون آلت دیگر از اون منفعل میشه، یعنی اون رو میپذیره. یعنی همونطور که زبان طعم رو، طعم جسم رو و غذا رو میپذیره، بینی هم، شما غذا رو با یه سرنگ بریزن تو بینی، خب اونم همون طعم رو میپذیره. اما چرا ادراک نمیکنه اون طعم رو؟ معلوم میشه که قوه ذائقه درش نیست. خب با این که قابل کیفیت دیگری هست، یعنی قابل کیفیتی است که دیگری قابل اون کیفیته، اون عضو دیگه هم اون کیفیت رو میپذیره، اما در این حال ادراکی نیست و لیس من شأن بعض منها، اما این قابلیت در بعضی از اعضا نیست که سبب بشه و واسطه بشه برای ادراک چیزی که واسطه میشه و سبب میشه در ادراک اون عضو دیگه. یعنی دیگه مثلا زبان بو رو ادراک نمیکنه که بینی ادراک میکنه، بینی طعم رو ادراک نمیکنه که زبان ادراک میکنه. فذالکه یوجب تغایرها و تخالفها فی التبای المسخره للنفس. این انفکاک قوا در اعضا، این دلیل اثبات تغایر قواس و عرض میکنم تخالف. فذالکه یوجب تغایرها، این انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا و آلات، این موجب تغایر آلات و تخالف آلات. در چی؟ در قوا، در قوایی که در این آلات هست. فت تبایه، تبایه یعنی قوا، که در قوا اینا با هم فرق میکنه. هر کدوم، هر آلتی و عضوی یه قوه‌ای درش هست که این تبایه و قوا هم همه تحت تسخیر و فرمان نفس هستند. اینها همه جنود نفس هستند، لشکر نفس هستند. بعد ایشون میفرمایند که و منهازه طریقته ایزن. اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم، راجع المباحث المشرقیه جلد 2 صفحه 244 و 245. و منهازه طریقته ایزن قولهم، باز از راه همین برهان استدلال کردن حکما بر اثبات تعدد قوا. حاضه طریقه یعنی چی؟ یعنی انفکاک قوا از یکدیگر. از همین روش باز اثبات کردن تعدد قوا رو حکما و اینجوری گفتن: لو کانت القوت الحیوانیت، ای قوت الحس و الحرکت الارادیت هی به اینها القوت النباتیت لکانن نباتو متحرکن بالاراده. باز اینجا ما تصحیح نکردیم ولی در حاشیه نوشتیم لکانه، لکانن نباتو متحرکن بالاراده. اگر قوه حیوان، نفس حیوان که همون قوای حس و حرکت ارادی باشه، اینها عین قوه نباتی بودن، فرق نداشتن با هم، لازمش این بود که باید نبات هم حرکت ارادی می داشت. چرا؟ با توجه به سه مقدمه. لأن جسمه ممکن الحرکه، چون جسم نبات که قابل حرکت هست، جسم دیگه، جسم میتونه حرکت بکنه. ای یک مقدمه. دوم والقوت المحرکتو، محرکتو یا والقوت المحرکته بل ارادت موجودتون فی. اینم به حسب فرض، یعنی بر فرض این که قوا از یکدیگر منفک نباشن، متخالف نباشن، متعدد نباشن. خب قوه حرکت ارادی هم که فرضاً موجوده در نبات، اینم یه مقدمه. فاذا وجد، مقدمه سوم رو بعد میگن، فاذا وجد الفاعل والقابل یجب حصول الفعل. وقتی فاعل که قوه محرکه هست باشه، قابلم که جسم نبات باشه که عرض میکنم موجود باشه، خب دیگه فعل یعنی فعل حرکت باید اتفاق بیفته، موجود بشه، لازم بیاد. فکان یجب ان یتحرک بالاراده، پس لازم است که نبات هم حرکت ارادی داشته باشه. حالا مقدمه سوم برای اون ارادیش، تا اینجا برای حرکتش بود، حالا برای ارادیش که دایی هم که هست. چرا باید حرکت ارادی موجود باشه در نبات؟ لأن الدوائی حاصلتون، چون دایی برای حرکت ارادی در نبات هم موجوده. که دایی چی باشه؟ وهیه طلب المنافع و دفع المزار فی هذا العالم للاجساد القابلت للازداد. دوائی عبارت است از طلب منافع و دفع مزار، که البته مزار در این عالم، منافع و مزار در این عالم که عالم طبیعت باشه، که عرض میکنم عالم طبیعت عالم تضاد هست، منافع و دفع مزاری که در این عالمه، که عالم تضاد باشه، عالم حرکات باشه، که عالم طبیعت باشه، این فیاض العالم به مزار میخوره. طلب منافع، که نبات منافع رو طلب بکنه، مزار رو دفع بکنه، برای چی؟ برای جسمش. للاجساد القابلت للازداد، برای اجساد و اجسام، برای جسم نبات، جسمی که قبول ازداد میکنه، یعنی اگر جسم حاره برودت رو میپذیره که زدشه و اون جسم رو خلاصه بهش ضرر میرسونه، یا اگر مثلا جسم بارده حرارت رو میپذیره، اگر مرطوبه یبوست رو میپذیره، اگر یبوست داره رطوبت رو میپذیره. پس دایی هم موجوده، پس باید حرکت ارادی در نبات محقق بشه. فلم ما لم یکن تلکل حرکتو کانه تامه، و چون که حرکت در نبات موجود نیست، محقق نیست، ثبت ان القوت النباتیه التي فینا مغایرتون للحیوانیه، ثابت میشه که قوه نباتی که در ما هست غیر از قوه حیوانی هست، غیر از قوه حس و حرکته. این قوا متعددن. و اعترزه ها هنا، و اعترزه یعنی ای صاحب المباحث، که قبلا هم اشکال کرد، و اعترزه ها هنا یعنی صاحب مباحث فخر رازی باز به این استدلال هم اشکال کرد. اشکالش اینه: به ان القوت الغازیت فی کل عضوین تخالف الغازیت التي فی عضوین آخره به نو فل ماهیه انده هم. گفته که قوه غازیه در هر عضو حیوان فرق میکنه با قوه غازیه در عضو دیگر. این اختلاف هم از نظر نوعی هست و در ماهیت هست، یعنی ماهیت نوعیش فرق میکنه قوه غازیه هر عضوی با عضو دیگر. اندهم به نظر مشایین، اینو مشایین میگه. خب وقتی اینجوری شد، فمن الواجبه ان تکون الغازیت التي في الحيوان مخالفتا به نوع للغازیت التي في النبات، وقتی که قوه غازیه اعضای حیوان نوعشون با هم فرق میکنه، دیگه باید قوه غازیه حیوان با نبات هم نوعشون فرق بکنه. پس واجب است که قوه غازیه که در حیوان هست نوعش مخالف باشه با قوه غازیه که در نباته. وقتی اینجوری شد، فاذن لا یلزم من قولنا ان الغازیه التي في الشجر غیر قویه على الحركه الاراديه ان تكون الغازیه التي في الحيوان غیر قویه على ذلك. لازم نمیاد از این قول ما که قوه غازیه نبات قدرت بر حرکت ارادی نداره، پس باید قوه غازیه حیوانم قدرت بر حرکت نداشته باشه، بر حرکت ارادی نه، او قدرت داره و غیر از هم نیستن. یعنی قوه نبات با حیوان در حیوان یکی، کی گفته دوتا؟ چرا از لیس، دوتا غلط در این سطری که میخونیم هست که اینجا تصحیح کردیم. از لیس یلزم من عدم اتصاف شیء به صفتن، عدم اتصاف ما یخالفه فی نوعه بها، یه بها اینجا ساقط شده، اون فقد هم باید تصحیح بشه به صفت. زیرا لازم نمیاد از عدم اتصاف شی، این شی یعنی قوه غازیه نبات، به صفتن یعنی صفت حرکت، حرکت ارادی، لازم نمیاد عدم اتصاف ما، این ما کنایه از قوه قاضیه حیوانه، لازم نمیاد عدم اتصاف قوه قاضیه حیوانی که یخالفه، که مخالف با اون شیعه یعنی با قوه قاضیه نباته، در نوع لازم نمیاد عدم اتصاف قوه قاضیه حیوان بها به اون صفت یعنی به حرکت ارادی. نه، قوه قاضیه حیوان قدرت بر حرکت ارادی داره و لذا ما نمیتونیم از این را اثبات بکنیم تعدد قوه نباتی و قوه حیوانی رو در حیوان، نه نمیتونیم اینجوری بگیم. و صلی الله علیه و محمد.